أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در ادامه خطبه یک نهج البلاغه شریف، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءها العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. سلام علیکم و رحمت الله. الذی لیس لصفته حد محدود. تا اینجا رو عرض کرده بودیم. امیرالمؤمنین می‌فرماید شما نه از جهت عمل می‌توانید حمد و سپاس خدا را به جا بیاورید، چون شما آنچرا که از خدا می‌دانید خیلی ناچیزه، محدود است. از اون طرف در مقام فهم و درک نیز درک شما از خدا بسیار بسیار کوچک. هر چه شما قوس کنید و پیش برید، هر چه غور کنید، حرکت کنید در راه شناخت خدا، باز هم نمیتوانید به خدا برسید. حضرت 4 صفت بیان میکنه، نشون دهنده اینه که ما چرا نمیتوانیم به خدا برسیم، چرا هر چه تلاش کنیم باز هم به اون نهایت نمیرسیم. دلیلش اینه الذی لیس لصفته حد محدود. حمد مختص اون خدایی است که برای صفات او هیچ حدی نیست. صفات خدا را وقتی که نگاه میکنی، علم خدا چقدره، قدرت خدا چقدره، عظمت خدا چقدره، مگر اینها رو میشه اندازه گیری کرد؟ لیس لصفتهی حد محدود ولا نعت موجود. برای صفات الهی نعت به معنای وصفه، به معنای توصیفه. نه خود این صفات حدی دارند، نه توصیف کردن این صفات ممکن است. ما هرچه از علم الهی بگوییم باز هم کم گفتیم. پس نکته اول، خود صفات قابل فهم نیستند چون نامحدودند. دو، فهم، وصف و توصیف و مدح این صفات برای ما ممکن نیست. سوم، ولا وقت معدود. خدای متعال هیچ وقت معدود، یعنی عدد شده، شمارش شده ای براش مطرح نیست. آیا میتوان به کنه خدایی رسید که ازلی است، یعنی عمر او قابل شمارش نیست، نمیشه برای او از مشخص کرد؟ خدا از کی بوده اشتباه، خدا همیشه بوده. لذا وقت معدودی ندارد ولا اجل ممدود. از اون طرف نه ابتدایی دارد و نه اجلی دارد، نه انتهایی دارد، نه سرانجام اون مشخصه. 4 صفت بیان کرد. اول، صفات خدا نامحدودند، وصف صفات خدا ممکن نیست. سوم، ابتدا خدا، سالی که به وجود اومد، سالی که متولد شد معنا ندارد و انتها نیز برای خدا معنا ندارد. این 4 صفت، هر 4 میخوان یک نکته را به ما بگویند. نامحدود بودن خدا. خدایی که نامحدود است، هیچ یعنی هیچ ممکن نیست بشود او را به کنه شناخت، به حقیقت شناخت. حضرت داره در باب توحید حرف میزنه. فرمود شما در مقام عمل نمیتوانید اونگونه که باید و شاید شاکر خدا باشید. نه در عمل، در فهم هم نمیتوانید بشناسید خدا را. علتش اینه که خدا محدود نیست و شما محدودید. شما هرچه تلاش کنید در حیطه محدودیت خودتون دارید تلاش میکنید. لذا دست شما از رسیدن به کنه ذات الهی کوتاه است. فطر الخلائق به قدرته. حمد و سپاس مخصوص اون خدایی است که خلق کرد مخلوقات را به قدرت خودش. فطر به معنای خلق کردن، در لغت فطر یعنی شکافتن. این که میگن افطار کردیم، افطار یعنی اون حالت روزداری را شکافتیم، اون حالتی که بود را از بین بردیم. وقتی میگن خدا فاطر است، به معنای این که از عدم موجوداتی را خلق کرد، موجوداتی که نبودند را خلق کرد بدون اینکه سابقه قبلی داشته باشه. فطر الخلائق. یکی سوال میکنه مگر میشود از هیچ شیئی خلق کرد؟ انسان خلق کرد، فرشته خلق کرد؟ فرمود بله، به قدرت خدا میشود. فطر الخلائق به قدرته و نشر الرياح به رحمته. حمد و سپاس مختص اون خدایی است که با رحمت و لطف و مهربانی خودش این بادها را به حرکت درآورد. این که در روایات ما فرمودند هنگام وزش باد یکی از مواقع استجابت دعاست، به خاطر اینه. هرگاه باد میوزد، باد نماد رحمت است. نشر الرياح به رحمته. خب وقتی که رحمت خدا جاری باشد حتما استجابت هم هست. همون جمله‌ای که در حکمت‌های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خوندیم، حضرت فرمود اگر دعایی، اگر مشکلی داشتید، گرفتاری داشتید، خواستید خدا حتما او را بشنود و اجابت کنه، قبل از دعا صلوات بفرستید. صلوات یک دعای مستجاب است. صلوات چیزی است که موجب جوشش رحمت خدا میشه. وقتی رحمت الهی به حرکت در آمد، دیگه دعای شما هم در ضمن اون صلوات اجابت میشه. باد رحمت خداست. وقتی این رحمت به جوش آمد، با هم دست بلند کنیم و دعا کنیم، خدا دعای ما رو میشنود. این که حضرت فرمود وزش بادی که از رحمت هاست، دقیقا اینگونه است. اگر هوا جا به جا نشود، هوا ساکن باشه، اصلا خفگی حاصل میشه، مخصوصا در این شرایط دودی که ما داریم. باد است که ابرها را به حرکت در می آورد، ابرها را متراکم می کند و آماده بارش می کند. ابر است که هوا را جابجا می کند. ابر است که این بادی است که حرکت می کند و این هوای گرم را با هوای سرد جابجا می کند. اگر این شرایط سرما یا گرما همیشگی باشه، زندگی برای انسان ممکن نیست. لذا به معنای واقعی کلمه، حرکت باد، وزش باد یکی از رحمت‌های الهی است. و وتد به سخور میدان ارزه. حمد مختص اون خدایی است که وتده. وتده یعنی میخکوب کردن، یه چیزی رو سفت کردن. سخور صخره یعنی کوه. میدان به معنای لرزش و اضطراب، ارز هم که به معنای زمین. حمد مختص اون خدایی است که لرزش و اضطراب صفحات زمین را به سبب کوه ها آرام کرد. هر کدام از این کوه ها به مثابه یک میخی است که در درون زمین فرو رفته. یا میخی رو تصور بفرمایید، وقتی این میخ رو داخل چوب میکوبید، اون قسمت بالایی میخ پیداست، ولی اصل میخ دیگه داخل چوب فرو رفته، ما چیزی نمیبینیم. کوه ها دقیقاً این گونه‌اند. این کوهی که ما الان میبینیم، کوه هیمالیا، دماوند، هر کوهی که هست، این دقیقاً اون قسمت بالایی کوهه. قسمت اصلی کوه مثل یک ریشه درخت درون زمین قرار گرفته و این صفحات مختلفی که صفحات سنگی زمین مدام حرکت‌هایی دارن، این حرکت‌ها به سبب همین سنگ‌های سنگین، همین کوه‌های سر به فلک کشیده آرام میشه. کوه‌ها یکی از وظایفشون، غیر از اینکه معدنند، غیر از اینکه ما در کوه‌ها بارش برف و باران رو داریم، این کوه‌ها یک سدی هستن مقابل ابرها، ابرها را نگه می‌دارند و بارش اتفاق می‌افته. غیر از همه اینها، یکی از فواید کوه آن است که صفحات زمین را در جای خودش ثابت نگه می‌داره. و وتد بالصخور میدان ارضه. از اینجا به بعد حضرت وارد بحث معرفت الله میشه. دقت بفرمایید سیر کلام را. حضرت فرمود آقایون، شما باید خدا را شاکر باشید اگرچه نمیتوانید. میگیم آقا جان شما برای ما خدا را معرفی کن، ما که دستمون کوتاه، فهممون کوتاه، شما بیا و خدا را برای ما معرفی کن. از اینجا حضرت شروع میکنه معرفی کردن خدا. فرمود اول الدین معرفته. هر دین و آیین و مرامی که شما میخواید تصور کنید، آیین‌های دینی، آیین‌های موحدانه حول محور الله میچرخند. لذا اول الدین معرفته. هیچ ممکن نیست کسی بگه من دین دارم ولی دینی که خدا را نمیشناسد، من مسلمانم، مسلمانی که با خدا سر و کار ندارم، مسلمانی که صفات الهی را نمیدانم، خبر از قدرت و رحمت و عظمت خدا ندارم. اصلا دین یعنی خدا. دین بر حول محور الله میگردد. اسلام میگوید آنچه را خدا گفت، مسیحیت میگوید آنچه را خدا گفت، یهودی میگه آنچه را خدا. لذا اول الدین معرفت. و البته این معرفتی که اینجا حضرت بیان میکنه، کسی این شبهه رو وارد نکنه. خب ما میخوایم وارد دین بشیم، به ما میگی برو علامه دهر شو، برو شیخ طوسی شو، خدا را به اون عظمتی که هست بشناس. ما نمیتونیم، درسته ما توانمون نیست، اما اولین مرحله این است که به ما بگویند خدا هست. لذا این اول الدین معرفت و معرفت اجمالی خداست. بزرگوار، الان دیگه شرایط نیست که من بخوام متن رو نمایش بدم، روزهای آینده اگر جور شد چشم، الان من دسترسی ندارم که بخوام نشون بدم. یک، اول الدین معرفت. و نکته دوم، و کمال معرفتهی التصدیق به. اگر کسی واقعا معرفت به خدا داشت باید خدا را تصدیق کند. کمال معرفت، اگه واقعا خدا را شناختی باید او را تصدیق کنی. خب این که تصدیق به چه معناست، بین مفسرین و شارحین نهج البلاغه چند قول هست. ببینید اول فرمود کمال اول الدین معرفته، دو و کمال و معرفته. بعضی از آقایون گفتن این دو تا جمله در واقع اجمال و تفصیل را بیان میکنه. همه شما باید اجمالا خدا را بشناسید، ولی کامل شدن این خداشناسی به آن است که بگی خدایا من قبول دارم تو را، من قبول دارم عظمت خدا تو را. اجمال و تفصیل. بعضی از آقایون گفتند رابطه معرفت و تصدیق رابطه فطرت و استدلال است. خوب توجه بفرمایید، رابطه استدلال با فطرت. همه ما فطرتمون فطرت خداشناسی است، ولی این فطرت خداشناس وقتی کار کرده درست پیدا میکنه که استدلال پشتش باشه. شما میگی خدا هست، درون من هم قبول میکند که خدا هست، ولی من باید با استدلالات محکم این عقیدم رو ثابت کنم، شبهاتی که هست رو پاسخ بدم. پس اول دین معرفت به خداست، ولی بالاتر از این استدلال است، دلیل است، یقین است. واقعا از علم حرکت کنیم به یقین. همه ما علم داریم که مرده هیچ ضرری برای ما نداره، ولی وقتی میری کنار مرده میستی، یه شب تاریک خلوت میترسی، یقین نداری. همه ما در حرف زدن میگیم خدا هست، ولی وقتی بچه‌مون مریض میشه توحید ما زیر سوال میره، دیگه کار به خدا نداری، میریم دست و پای دکتر رو میبوسیم، آقای دکتر تو بچه من رو خوب بود، که انه خدا هیچ کار است در عالم. خدا رو قبول داریم، خدا رو میشناسیم، ولی یقین نداریم که همه کاره عالم خداست. یقین نداریم که این دکتر هم یک ابزاری است در دستان خدا. آنچه را خدا بخواهد و مقدر کند همون میشه. میشناسیم ولی یقین نداریم. فرمود و کمال و تصدیق به توحید. و بالاترین مرتبه تصدیق خدا آن است که ما موحد بشویم. موحد به معنای واقعی یک کلمه. از روایات ما این گونه برمیاد، در روایت فرمود که کمترین مرتبه شرک آن است که شما میخوای مسافرت بری، چند روزی نیستی، کلید خونت رو میبری میدی به همسایه، میگی آقای همسایه، خانم همسایه، ما داریم میریم مسافرت، خونمون رو سپردیم به شما، اول خدا دوم شما. به دکتر میگیم آقای دکتر این مریض ما رو معالجه کن، اول خدا دوم شما. فرمود این شرک است، اول خدا دوم خدا، همه خدا. این وسط بله، این دکتر واسطه است، به ما گفتن مریض شدید برید دکتر، ولی دکتر یک واسطه است. توحید یعنی این که اگه پدرت پول تو جیبی بداد نگو پدرم پول بم داد، این واسطه ای بود که خدا پول به تو بده، به این میگن توحید. حضرت فرمود و کمال و تصدیق به توحید، و کمال اعتقاد به خدا، بالاترین مرتبه اعتقاد به خدا این است که خدایا من در همه امور موحدم. بزرگان علم کلام مطرح کردن ما باید در دعا موحد باشیم، در محبت موحد باشیم، در محبت. این دل جایی نیست که به هر کسی بسپاریم. اگر والدین رو دوست داریم، اگر همسر و فرزند رو دوست داریم، همه اینها در راستای خداست. اگر یک روز خدا به ما بگوید از فرزند دل بکن، فرزندتون مشرک است، منافق است، اینجا نمیشه بگی خدایا من دوستش دارم. اگر گفتی من دوستش دارم مشرکی. من اگر فرزندم را هم دوست دارم چون خدا بهم گفته، چون این فطرتی است که خدا به من داده. حالا اگر همین فرزند از راه دین خارج شد، مقابل خدا قرار گرفت، من همچنان باید او رو دوست داشته باشم؟ اون که میشه مخالفت با خدا. توحید یعنی هر چه تو گفتی، حتی در محبت، حتی در دعا کردن، فقط از تو طلب میکنی، به کسی دیگه کاری نداریم. و کمال و توحیدهی الاخلاص له. این اخلاص، این لفظ اخلاص هیچ ربطی به اون اخلاصی که در ذهن ما هست نداره. اخلاص در عقیده و اخلاص در عمل، لله باید کار انجام بدیم، مشرکانه نباشد، برای ریا نباشد، برای سمعه نباشد، این اخلاص ربطی به اون نداره. اخلاص یعنی بدون هیچ گونه ناخالصی، بدون هیچ گونه خردشیشه. حضرت فرماید کمال توحید آن است که تو توحیدت ناب باشه، توحید خالص داشته باشی. از حضرت میپرسیم آقا توحید خالص چیست؟ من اگر خواستم یک موحد خالصی باشم، موحدی که مولای درز اخلاصم نره، چیکار کنم؟ بلا فاصله حضرت فرمود به کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. بالاترین مرتبه خالص بودن توحید آن است که تو صفات را برای خدا قائل نشی. این یک جمله حقیر رو توجه بفرمایید. اینجا که حضرت فرمود نفی الصفات عن، نفی صفات، الان همه ما دعای جوشن کبیر رو شبهای قدر میخونیم، در این جوشن کبیر همش صفات خداست، یا عالم و یا قادر و یا حی و یا قیوم و... پس حضرت که گفت که باید نفی صفات کنید از خدا، از اون طرف دعای ما، قرآن ما همش صفات خداست. ببینید جمله دقیقه، نفی صفات یعنی نفی صفات مخلوقات. هیچ کسی حق ندارد خدا را تشبیه کند به مخلوقات. من میگم عالمم، علم انسان چطوریه؟ علم انسان اکتسابیه دیگه، من باید برم درس بخونم تا یاد بگیرم. به خدا هم بگیم خدا یا تو هم عالمی، یعنی علم اکتسابی داری. حضرت فرمود نه نه، توحید خالص یعنی این که بگی خدایا تو هیچ کدام از صفات مخلوقات را نداری، نفی کن تمام صفات مخلوقات را از خدا. صفات ما مخلوقات همشون یه گیروگوری داره، یه نقصی داره، یه ضعفی داره. ما قدرت داریم ولی قدرت ما خیلی محدوده، علم داریم، علم ما محدوده، ما زیبایی داریم، زیباییمون محدوده، همه صفات ما محدودن. ولی خدا هیچ کدام از صفات محدود را ندارد، صفات را در عالی ترین درجه دارد. این بحث صفات الهی یکی از مطالب مورد مناقشه است. بزرگان حکمت، بزرگان کلام اسلامی در مورد این حرف دارن. ببینید اینقدر بحث مهمی است که بعضی از آقایون گفتن ما هیچ چیزی از صفات الهی نمیدانیم. این که میگیم علم الهی، علم رو نمیدونیم چیه، فقط میدونیم که خدا جهل ندارد. این که میگیم قدرت خدا، ما نمیفهمیم واقعا قدرت خدا چیست، فقط میدانیم خدا قادر است، یعنی عاجز نیست، عالم است یعنی جاهل نیست، بخشنده است یعنی کینه نداره، جواد است یعنی بخل نداره. یعنی میگن ما کنه صفات الهی رو نمیفهمیم، فقط میفهمیم خدا جاهل نیست. البته این دیدگاه یه دیدگاه افراطی است، چون ما در مورد صفات خدا ما علم خدا رو میفهمیم، فقط باید توجه کنیم علم خدا رو با علم خودمون مثل هم نکنیم، نگیم خدا عالم است ما هم عالمیم، ما رفتیم درس خوندیم و به علم رسیدیم، خدا از کجا عالم است؟ این نیست دیگه. علم خدا علم درونی است، خدا عین علم است، علم را از جای دیگه نیاورده، خود وجود او علم است. و کمال تصدیق به توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات ان. عرض کردیم صفات بد، صفات سلبی، صفات مخلوقات. حضرت فرمود لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انه غیر صفت. شما در خانه هر عالمی برو، هر دانشمندی، هر متخصص مغز و اعصابی، بگو آقا جون امکان دارد شما یه روزی تصادف کنی، ضربه ای به سرت وارد بشه و به فراموشی دچار بشی، همه علمی که داری از بین بره؟ بله. اون دکترای مغز و اعصاب ممکنه تصادف کنه، ممکنه پیر بشه، ممکنه آلزایمر بگیره، همه دانسته هاش از بین بره. فلان آیت الله العظما پیر شد، فراموشی گرفت، الان اسم خودش رو هم نمیدونه، چه برسه بخواد روایت بخونه، روایت تفسیر کنه، تحلیل کنه. همه این شواهد نشان میدهد ما غیر از صفاتمون هستیم. من یه صفتی دارم به نام علم، بچه بودم علم نداشتم، الان که جوانم علم دارم، پیل که شدم علم از من گرفته میشه. پس معلومه علم ذاتی من نیست، علم یه روز اومد یه روز میره، جمال یه روز هست یه روز نیست. من تا دیروز وضعم خوب بود، بخشنده بودم، ایثار میکردم، جود میکردم، امروز فقیر شدم، محتاج شدم، دیگه بخشنده بودن که یک صفت است از من گرفته شد. ولی در مورد خدا اینطور نیست. خدا عالم است، میلیاردها سال پیش عالم بوده، میلیاردها سال بعد هم عالم است. علم او جزء خود اوست، از خود اوست، جمال او از خود اوست، کمالات او از خود اوست. حضرت فرمود لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف. خدا را نمی شود با صفات بندگان مقایسه کرد، چون در خانه هر صفتی مثل علم که بری، این علم شهادت می دهد من غیر از آقای فلانی هم، غیر از دکتر فلانی هم. علم یک چیزیست، دکتر فلانی چیز دیگریست. و شهادت کل موصوفه ننه و غیر الصفه، و هر کدام از ما هم گواهی می دهیم، قسم حضرت عباس می خوریم آقا من تا دیروز علم داشتم، امروز دیگه علم ندارم. پس معلومه علم ذات من نبود، برعکس خدا که علم جزء ذات اوست. حضرت فرمود فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. اگر احیانا یک کسی خطا کرد و خدا را توصیف کرد به صفات انسان ها، میدونید ما در بین مسلمان ها متاسفانه گروه هایی داریم شون میگن مجسمه، مجسمه یعنی تجسیم، یعنی خدا را جسم میداند، میگه خدا یک جسمیست. حالا در همین قالب مجسمه یک گروهی داریم که اهل حلولند، میگن خدای متعال جسم شد، تبدیل شد به حضرت آدم،
بعد نوح، بعد ابراهیم، بعد موسی، بعد پیغمبر اکرم، همینطوری بعد حلول کرد در ائمه. ائمه را خدا می دانند، ائمه را جسم خدا می دانند، در حالی که این اشتباهه. حضرت فرمود هر کسی خدا را به صفات انسانها توصیف کند فقط قرنه، یعنی قرین کرده است، یکی کرده است خدا را با اون صفته، خدا را آمده است با جسم یکی کرده، با این صفت ناقص ما یکی کرده. خب حالا چه ایرادی داره اگر خدا را ما قرین کنیم به علم انسان؟ چه ایرادی داره بگیم خدا هم علمش مثل ماست، قدرتش مثل ماست؟ فرمود و من قرنه فقط تنا، کسی که خدا را با صفات کوچک، با صفات ناقص جره بزند فقط ثنا. ثنا یعنی دوگانگی، یعنی برای خدا دوگانگی ایجاد کرده. میگیم آقا جون دوگانگی یعنی چی؟ و من ثناه فقط جزعه، کسی که خدا را دوگانه کند او را تجزیه کرده. این مباحث شاید برای بعضی از عزیزان سنگین باشه، من خیلی نمیخوام معطل کنم، میخوام این خطبه یک را اجمالا رد بشیم، اگرچه جزء مهمترین خطبه توحیدی است. ببینید خلاصه کلام حضرت اینه و من ثناه فقط جزعه. ما انسانها چه از جهت جسم چه از جهت روح تشکیل شده ایم از اجزایی. الان جسم ما دست، پا، گوش، چشم، الان یه نفر چشمش کور بشه، جسمش سالمه، دستش قطع بشه، جسم برای جای خودش هست، این نقصی درش ایجاد شد. این در باب جسم. در باب روح ما هم همین گونه است. ما روحمون متشکل از اجزاء مختلفی است، اما خدای متعال این گونه نیست. خدا مثل ما نیست که مرکب از دست و پا و گوش و چشم باشه. اگر میگیم خدا عالم است، قادر است، حلیم است، حکیم است، همه اینها به این معنا نیست که دایره ای رو تصور کنید یه قسمتش حلمه، یه قسمتش علمه، یه قسمتش جوده، یه قسمتش مغفرته. اینطور که نیست. خدا همه وجودش علم است، همه وجودش قدرته، همه وجودش حلمه. حلم همه وجود اوست، بخش بخش نیست. چون اگر بخش بخش شد احتیاج به وجود میاد. من الان محتاج به دستم هستم، من برای حرف زدن محتاج به زبانم هستم. خدای متعال احتیاج ندارد حتی به اجزاء خودش، حتی به قسمت‌های مختلف خودش. خدا بسیط است، به خلاف ما انسان‌ها، به خلاف همه موجودات، حتی ملائکه که اینها مرکبند، ترکیب شدهاند از چند جزء مختلف، حالا جزء یا جسمی است یا عقلی که کار نداری. فرمود و من جزاهو فقط جهله. اگر کسی فکر کنه خدا تیکه تیکه است، یه پازلی است که کنار هم قرار گرفته، این خدا رو نشناخته. خدا جز جز نیست. چرا؟ مشکلش اینه اگر خدا را قسمت قسمت و جز جز تصور کنیم لازمش احتیاج است. خدا محتاج می شود به اجزاء خودش. و من جهلهو فقط اشار الی. کار به اینجا میرسه. وقتی شما خدا را جزء پنداشتی مثل اونهایی میشید که فکر میکنید خدا چشم دارد، گوش دارد، دست دارد، پا دارد. وقتی کسی دست و پا و گوش و چشم داشت، یعنی در یک محدوده خاص قرار گرفت، میشه بهش اشاره کرد. این خداست، اون آقای فلانیه، این خانم فلانیه. خدا را اگر بشود بهش اشاره کرد یعنی محدوده، یعنی در یک جای خاصی قرار داره و هر کسی که محدود باشد خدا نیست. و من جهله فقط اشار الی، و من اشار الی فقط حده. هر کسی را که بشه با انگشت اشاره نشون داد این محدوده. الان شما هوا رو نمیتونی نشون بدی، بهت بگن هوا کجاست به جای خاصی نمیتونی اشاره، میگه هوا همه جا هست. ولی اگر بهت بگن درخت، چنار، خیابان فلان کجاست، میری انگشت میکشی بهش، چون محدوده. خدا محدود نیست، پس نمیشود او رو با انگشت اشاره نشان داد. و من حده فقط عده. اگر خدا محدود باشد قابل شمارشه. ببینید ما میگیم این پرتقال، این پرتقال وقتی که این وقتی اشاره بهش شد معلومه یکی دیگه مثل این هم میتونه باشه داخل یه سبد، هم میشه به این پرتقال اشاره کرد هم اون پرتقال. خدا اگر اشاره کنیم بهش یعنی محدوده، هر کسی محدود باشد قابل شمارش است، یعنی به جای یک خدا میشود ده خدا داشت، میشود صد خدا داشت، هیچ ایرادی نداره. در حالی که خدا هیچ حد و حدود و انتهایی نداره، نامتناهی است، لذا اشاره کردن به اون معنا ندارد. یک سوال اینجا مطرح کنم، این مقداری فضا عوض بشه، خیلی مبحث سنگین نشه. ببینید همه این جملاتی که حضرت داره بیان میکنه، میگه خدا را نمیشه شناخت، خدا محدود نیست. و میدونید یکی از سخت ترین تعابیر، سخت یعنی سخت، تصورش برای ما تقریبا میشه گفت غیر ممکنه، لفظ نامتناهی، انتها نداشتن. ذهن انسان چون همش با چیزهای کوچیک سر و کار داشته، از اینجا تا فلانجا، از این خونه تا اون خونه، این وجب، این متر، چند کیلو، چند عدد، همه اینها یه محدودن دیگه، یه دایره خاصی رو شامل میشن. به همین انسانی که تمام عمر سر و کارش با محدود بوده، بگو خدایی را تصور کن که محدودیت نداره، عمرش محدودیت نداره، از کی بوده تا کی هست. در مورد خدا از و کی معنا نداره، همیشه بوده و همیشه هست. علمش چقدره، همه علوم را شامل می شود. در مورد خدایی که اینگونه از انسان گاهی اوقات اکثر افراد نمیتونن تصور کنن. حالا سوال اینجاست، ما انسانی هستیم سر تا سر محدود، و خدا کسی است سر تا سر نامحدود. آیا انسان میتواند چنین خدایی را بشناسد؟ آخه خود امیرالمومنین جمله اول فرمود اول الدین معرفته، شما باید همتون معرفت به خدا پیدا کنید. آقا ما نمیتونیم معرفت پیدا کنیم، شما با این توصیفاتی که خودتون دارید از خدا بیان میکنید خدا قابل شناخت نیست. و اگر بگیم خدا قابل شناخت نیست، یعنی هیچ ممکن نیست کسی دیندار باشد. یه پارادوکسیست، یه تعارض اینجا به وجود میاد. جواب سوال اینه، خوب توجه بفرمایید، کنه ذات خدا به هیچ وجه برای هیچ کسی، هیچ یعنی هیچ، قابل فهم نیست. حتی پیغمبر صراحتن فرمود ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک، خدایا من آنچنان که شاید و باید تو را نشناختم، نه اینکه کم کاری کردم، نه اینکه کوتاهی کردم، تمام تلاش خودش رو کرد پیغمبر، اصلا از حد فهم ما خارج، زحمتی که پیغمبر کشید، معرفتی که به خدا داشت. ولی در این حال کنه ذات خدا حتی برای پیغمبر هم قابل شناخت نیست. ولی صفات الهی قابل فهمند، افعال الهی قابل فهمند. اگر به ما فرمودن شما باید در مسیر معرفت الله حرکت کنید، نه اینکه برو کنه خدا رو بشناس، کنه ذات که شناخته شدنی نیست. هر کسی هم در این وادی افتاد دیوانه شد، یا مشرک شد، یا ملحد شد، چون نمیتونه سر در بیاره، چون نمیشود فهمید خدایی که علم از خود اوست یعنی چه، خدایی که حیات از خود اوست، ما نمیتونیم بفهمیم. اگه بریم جلو غرق میشیم در این دریا. ولی آیا ما میتوانیم صفات الهی رو بررسی کنیم؟ بله. رابطه رحمت و رابطه با حکمت چیست؟ خدا هم حکیم است هم رحیم است. خب حالا ما میتونیم بحث کنیم حکمت معناش چیه؟ رحمت معناش چیه؟ اون جمله معروف سید الساجدین امام سجاد سلام الله علیه فرمود رحمت خدا پایین تر از حکمت خداست، حکمت خدا غالب است بر رحمت خدا. بعضی وقتها ما از صمیم قلب دعا میکنیم، با اشک چشم دعا میکنیم، همه مؤمنین دست به دست هم میدن برای یک امری دعا میکنن، ولی حکمت خدا به اون امر تعلق نگرفته. درسته تو با خلوص داری دعا میکنی، ولی خدا مثل ما آدم ها نیست که دلش به رحم بیاد، بگه بچه‌م ببین چقدر گریه میکنه، میدونم پفک براش بده، میدونم الان مریض فلان غذا براش بده، ولی گریه میکنه، دلم به رحم اومد، بذار بهش بدم. ما اینطوریم، ما رحمتمون بر حکمتمون غالبه. میگیم بچه‌م گریه کرد دیگه اصلا کنترل از دستم خارج شد، میفهمم فلان چیز براش بده ولی دیگه طاقت نیادارم بهش میدم. خدای متعال که اینطور نیست. خدای متعال حکمتش غالبه بر رحمتشه. همه مردم بشینن از صمیم قلب دعا کنن برای چیزی که مصلحت نیست، حکمت نیست، خدای متعال به هیچ وجه این عطا نمی کنه. پس ما میتوانیم صفات الهی را بفهمیم، معرفت بهش پیدا کنیم، افعال الهی را بفهمیم. خدا رزق میدهد، رزق دادن و خدا به چه حساب و کتابی است، چگونه رزق میدهد، با چه اسبابی رزق میدهد، چه اسبابی میتوانند رزق را زیاد کنند، رزق را کم کنند، اینها رو ما میفهمیم، ولی کنه ذات خدا برای ما قابل دستیابی نیست. فرمود و من اشار الی فقد حده و من حده فقد عده. هر کسی خدا را محدود کند حتما او را به شمارش در آورد. وقت ما تمام شد، اگرچه 10 دقیقه هم دیر شروع کردیم. مجددا این نکته را عرض می کنم عزیزان، اگر فعلا مباحثی کم سنگینه به هیچ وجه خسته نشید، دل سرد نشید، این ابتداء نهج البلاغه است. همین حکمت خطبه دوم سوم به بعد که شروع می کنیم مباحث بسیار قابل فهم میشن، مباحث کاربردی میشن، اگرچه همین مباحث توحیدی هم بسیار کاربردی است، ولی خب متناسب با شرایط افراد، سطح علم افراد، گاهی اوقات این مباحث سنگینه. اگر برای شما سنگین است هیچ ایرادی نداره، یکی دو روز تحمل بفرمایید، همه این سختی ها میگذره و انشالله امیرالمؤمنین عنایت ویژه‌ای به همه ما خواهد داشت. خیلی خوش آمدید، تشکر میکنم از همه شما. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.